بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در رابطه با انفاق بود، انفاق یعنی هزینه کردن مال و ثروتی که انسان خیلی به اون نیاز نداره در راه خدا. راه خدا هم عبارت است از حل انواع مشکلات مردم. کسی که داره و انفاق نمی‌کنه، هزینه نمی‌کنه، قرآن مجید و روایات این شخص رو دچار بخل میدونن و بخل از گناهان درونی یک حالت که این حالت برخواسته از دلبستگی بسیار شدید به پول و برخواسته از باور نکردن قرآن و برخواسته از تکبر در برابر خواسته های پروردگار مهربان عالم که تمامش برای دنیا و آخرت مردم سودمند اون خواسته ها. بخل گناهی است که به تنهایی، این رو دقت بفرمایید، خیلی نکته مهمیه. این نکته هم در قرآن مجیده. بخل گناهی است که به تنهایی انسان رو دوزخی میکنه. یعنی انسانی که فقط بخل داره، حسد نداره، حرص نداره، کینه نداره، دغل‌بازی نداره، بی نماز نیست، بی روزه نیست، همین تک گناه سبب میشه که انسان دوزخی بشه. معلوم میشه پروردگار عالم از بخل و از بخیل بسیار متنفر. چرا که اخلاق بخیل ضد اخلاق خداست. اخلاق خدا عطا کردن، احسان کردن، فضل، نان رسوندن، حل مشکل، ولی بخیل کاملا ضد پروردگار قرار داره. این عشق افراطی به پول که باعث بخل انسان رو از چشم رحمت خدا میندازه و راه رسیدن به عنایت حق رو در قیامت به روی انسان میبنده. همه شما مردان و زنان کتاب خدا رو قبول داریم، آیات قرآن مجید رو باور داریم. من در زمینه بخل 3 آیه براتون میخونم. 1 آیه در سوره مبارکه آل عمران، آیه 180. 2 آیه تقریبا در اواسط سوره مبارکه توبه در جزء 9 قرآن. هر 3 آیه مربوط به بخیل. این مسائل رو هم برادران، خواهران، من، شما دست کم نگیریم. نظر پروردگار، کلام الله خداوند متعال هم در این زمینه ها از نظرش ابدا بر نمی گرده، مگر انسان از اون وضعی که داره برگرد. این رو هم در قرآن اعلام کرده که من نظرم بر نمیگرده. اگه نظرم اینه بخیل رو ببرم جهنم، قطعا میبرم. نظر من در صورتی برمیگرده که وضع اونی که مستحق جهنمه برگرده. متن آیه هم اینه: ان الله لا یغیر تغییر، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این کلام خدا در قرآن. تا شما تغییر ندین اون حالات منفیتونو، منم عذابم رو تغییر نمیدم. یک کسی به ابوذر گفت: ابوذر اینقدر سخت نگیر، اینقدر معطل و خشخاش نذار، اینقدر به ما نگو اینجور عمل کنید، اینجور حرف بزنید، اینجور کار بکنید، پس رحمت خدا چی میشه؟ یعنی اگه میبینی ما عیب داریم، اگه میبینی ما نقص داریم، اگه میبینی ما اشتباه داریم، اگه میبینی ما گناه داریم، دلگرم به رحمت پروردگاری. رحمت خدا چی میشه؟ فعین رحمت الله، رحمت خدا چی میشه؟ کجا میخواد خرج بشه؟ آدم عالم، آدم فهمیده، انسان با بینش حرف صحیح میزن. ابوذر بهش گفتش که میخوای آدرس رحمت خدا رو بدم که رحمت خدا کجا خرج میشه؟ گو آدرس بده. گو آدرس رحمت خدا در قرآنه که رحمت کجا جلوه میکن. اینم آیه است که ابوذر خوند. اینا رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا ویژه نیکوکاران عالم. البته نیکوکارانی که مؤمن باشن، چون اونایی که خدا رو قبول ندارن کارو که برای خدا نمی کنن که طلب داشته باشن از خدا. من رفتم یه کاری رو برای آمیزتقی انجام دادم، 200,000 تومان مزدمه. آمیزتقی هم خونش فرهزاده. خب باید برم در خونه آمیزتقی بگم کار تموم شد، 200 تومانی که قرار گذاشتیم بده. بلنشم از فرهزاد برم تهران پارس، در خونه آمیز حسن رو بزنم که اصلا ندیدمش، نمیشناسمش، اونم منو نمیشناس. بهش بگم آمیز حسن، ما کاری که فرهزاد در آمیز نقی کردیم شده 200,000 تومان بده. خب آمیز حسن تعجب میکنه، میگه آقا من دیوونه ای؟ اینجا تهران پارسه با حضرت عالی هم برای من کاری نکردی که خودت میگی من فرهزاد در آمیز نقی کار کردم. خب عقل و وجدان و نظر همه مردم دنیا اینه برو پیش آمیز نقی مزدتو بگی. کسی که یه عمری کافر بوده، بیدین بوده، لائیک بوده، ولی درمونگا ساخته، بیمارستان ساخته، 1,000 تا دختر و شوهر داده، کاری هم به خدا نداشته، خدا رو هم نرفته بود بشناس، حال روز قیامت به پروردگار بگه این مزد درمونگا و بیمارستان و 1,000 تا دختری که شوهر دادیم به ما بده، و خدا بهش میگه به من شو. تو کارو برای من انجام ندادی که من مزد به تو بده کار نیست. برو ببین کارو برای خوش آمدی که انجام دادی، زندش کردم تو قیامت، برو ازش بگی به من شو. اینی که من مثل زدم به فرهزاد و تهران پارس، این تو نهج البلاغه است. من خیلی روان و ساده بیان کردم که برای همه عزیزانم خوب دریافت بشه. و به این سوالاتم خاتمه بدن که فلان یهودی، فلان صهیونیست، فلان مسیحی، فلان موسیو، فلان لائیک، فلان دانشمند کمونیست روسی یه چنین کاری رو کرده، تمام مردم دنیا دارن سودشو میبرن، این میره جهنم، از صحبت این میره جهنم نیم، صحبت اینه که طرف معامله ایشون پروردگار بوده، یعنی 70 سال کمونیست بود. کار رو ابدا برای خدا نکرده، چون خدا رو نمیشناخته. از اول تو مدرسه تو خونه نذاشتن اسم خدا به گوشش بخور. به خدا چه که به اون موز بده. بقیه هم همینطور. پرونده این سوالات قرآن بسته، اصل جای سوال پادشاه عربستان قطعاً کافره، قطعاً. پادشاه عربستان تا حالا 220 میلیارد دلار به آمریکا کمک کرده برای جنگایی که در افغانستان و در پاکستان و در عراق و در بحرین داشته که آمریکا بهش فشار نیاد. 220 میلیارد دلار به امضای کافر. کمک کننده به کافر، و اگه باورتون بشه، چون من اسنادش رو دیدم، یکی از قوی ترین تکیه‌گاه‌های سرپا موندن اسرائیل شاهان عربستان بود. جنایات اسرائیل گردن اینا هم از اینا نفت دادن، پول دادن، نیرو دادن. این فردای قیامت بگه من مسجد الحرامو ساختم و بزرگش کردم و صفا مروه‌ام دو برابر کردم، مزدشو بده. پروردگار میگه تو غلط کردی، من در قرآن اعلام کرده بودم ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگه آقای بروجردی مسجد بسازه که ساخت، بله مزدشو هم من طلب داره، چون مؤمن بوده، آگاه بوده، بنده واقعی من بوده، مسجد ساخت. تو بنده من نبودی، تو اهل توحید نبودی، تو سر تا پای درونت شرک بوده، تو نجس بودی، تو پشتوانه اسرائیل بودی، با برادرای قبلت هزاران نفر رو شما پول دادین اسرائیل کشت، 1 میلیون مردم عراق رو شما پول دادین امریکا کشت، 4 تا دیوار بالا آوردی تو مکه، موس بده. من برای من کار کردم، ارباب بوش بود، کارتر بود، اوباما بود، اونا رو هم زنده کردم، برو اونا موزتو بگیر. ابوذر گفت رحمت خدا که قطعیه، اما رحمت خدا مال محسنینه، نه مال هر دوز و زناکار و جیبر و یاوگو و ظالم و متجاوزی که نمیخواد توبه کنه، تا آخر عمرش میخواد همین باش. مگه اینایی که 72 نفر امام حسین رو کشتن توبه کردن؟ کدوماشون توبه کرد؟ من تو فیلم مختار ندیدید؟ من ندیدم، من یکی 2-3 مرحله شدیدم، یکیش همینجا بود که همینا زمین چینی کردن برای خیانت به مختار، برای نابودی شیعه تو کوفه. اینا توبه کرده بودن. همینا یه عده‌شون رفتن به مصعب ابن عمر پیوستن. همینا بازم تا آخر اون نونخور بنی امیه بودن. توبه کردن. اینا لیاقت رحمت خدا رو دارن. هر لیاقت رحمت داره که توبهش خیلی گرون تموم شد. توبهش خیلی هزینه برداشت، به قیمت از دست دادن همسرش، بچهش، خونش، فرماندهیش، پول کلون یزید و نهایتاً به قیمت از دست دادن جانش. اینو میگن توبه. نه توبه من که یا شب جمعه توبه میکنم دوباره تو هفته توبه شکن میشم، یا شب احیا توبه میکنم دوباره توبه شکن میشم، یا میرم حرم امام رضا توبه میکنم دوباره توبه شکن میشم، یا میرم عمره توبه میکنم هیچ عوض نمیشم، هر جا میرم و برمیگردم همونی هم که بودم، بازم دروغ میگم، بازم تهمت میزنم، بازم غیبت میکنم، بازم به زن و بچه ظلم میکنم، بازم حق مردم رو پامال میکنم. این که توبه نشه. نه شیخ میدهدم توبه، نه پیر مغان می، پیش عالم میرم میگم آقا منو توبه بده، میگه برو خدا عبادتو جایی دیگه کن. برو بابا برو. ما شب جمعه اومدی توبه دادیم، دوباره رفتی کارهای زشت تو ادامه دادی، ما رمزون توبه دادیم رفتی دوباره بد شد، محرم توبه دادیم رفتی بچ. نه شیخ می دهدم توبه، نه پیر مغان می. حالا که عالم ربانی توبم نمیده، گفتیم خب اینا که دیگه رامون نمیدن تو مسجد. عالمم که من عباس توبه شکنی کردم ردم کرد. بریم سراغ همون میخونه که می رفتیم بگیم یه پیاله عرق به ما بده فعلا بخوریم خستگیمون در تا بقیهش. نه شیخ می دهدم توبه، نه پیر مغان می، زبسک توبه شکستم، زبسک توبه نمودم. میرم در دکون عرق فروشی میگه تو که توبه کردی بابا جون بده برو. میرم پیش عالم میگم دوباره بد کردم توبم بده، میگه مسخره چی برو. اما حر ابن یزید توبه با این هزینه بالا، بله رحمت خدا مال تائب واقعیه، تائب جزء محسنینه. خدا کنه هر کی بخیل پول سنگین داره و نمیخواد به حرف خدا گوش بده و به آیات قرآن و به روایات اهل بیت بخلش ادامه پیدا نکنه تا دم مردنش. و الا طبق سه آیه قرآن جهنمی قطعیه. نمازم داره و نجاتش نمیده، روزم داره نجاتش نمیده. میفهمم دارم چی میگم و من طالب عمرم رو منبر چوب انداز حرف نزدم، تیر به تاریکی نپروندم. اگه فارسی هم دارم میگم، فارسی ها قرآن و روایات. من اصلا بلد نیستم رو منبر، هنرشو ندارم که منبر بسازم. که بیشینم یه ساعت بسازم، بعد مردم نفهمیده باشن من چی گفتم و گفتهامم متکی به یه آیه و روایت نباشه. من اصلا هنر ساختن ندارم. من باید خونه بیشینم، مطالعه بکنم، بنویسم، را برم، حفظ بکنم، بعد بیام برای مردم بگم. چون از اول جوانیم که رفتم طلبه شدم میدونستم پیغمبر فرموده یک ساعت سخن گفتن برای مردم اگر به درد مردم نخوره، تو اون سخن دین نباشه، یک ساعت، این یه ساعت رو ضرب در مستمع میکنن، 4000 مستمع میشه 4000 ساعت. قیامت در دادگاه میگن حضرت عالی 4000 ساعت عمر مردم رو که نعمت بی نظیر من به اونا بوده ضایع کردی و دور ریختی، بفرمو برو جهنم. منم به خدا طاقت جهنم رفتن ندارم. یقین بدونید من هر چی میگم مستند میگم، یا قرآن یا روایت، میدونم چی دارم میگم طبق آیات و روایت. میدونم بخیل که فقط بخیل بوده، نه رخور بوده، نه زناکار بوده، نه رباخور بوده، نه بی نماز بوده، نه بی روزه بوده، میدونم اینو. بخیل میره جهنم. حالا آیه آل عمران رو عنایت کن. ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله خیرا لهم. کسانی که بهشون من خدا ثروت دادم، ثروت حلال، شاست آیه شریفه در رابطه با پول حروم نی، پول حروم آدم بخل بکنه یا نکنه به صاحبانش برنگردونه میره جهنم، میخواد بخیل باشه، میخواد کریم باشه، اصل اون مطرح نیست. صحبت بخلی که داره خدا میکنه در رابطه فقط با مال پاک، در رابطه با مال حلاله. بله آدم 10 میلیارد مال حروم جمع بکنه، میخواد بخل ببرزه، میخواد نبرز، میخواد بیمارستان بسازه، میخواد نسازه، میخواد مسجد بسازه، میخواد نسازه، در از جهنمی هست. اصلا اینجا پای بخل در کار نی در مال حرام. مگه این که میخواد بره بهش کل پول حرامو به صاحبانش برگرده، اونم کمن برگردونن کم. یه پیر مردیه و اومد در خونه ما، خیلی پیر بود، فکر کنم نزدیک 80 سالش، گفت من اومدم مالم رو پیشت حلال کنم. من نمیشناختم، گفتم بفرمی تو. اومد تو اتاق نشست، بهش گفتم صبر، چای آوردم، آب آوردم، میوه آوردم، قشنگ خورد، آب خورد، میوه خورد، چای خورد. گفتم حالا حرفتو بزن. قضیه که میگم مال 20 سال پیشه، فکر نمی کنم اونم زنده باشه، چون همون وقتی اومد خونه ما نفسش دوش میرفت، الان که 20 سال. گفتم راجع به مالتون بفرمی. 20 سال پیش بالای 200 میلیون تومن خونه و مغازه و جنس داشت، کلن من خودم پیش خودم وقتی تعریف کردیم پولا رو، کلن دیدم از این 200 میلیون تومان حدود 2 میلیونش حلاله، 198 میلیون حرام. گفتم پدر پول تو چجوری حلال کنم؟ گو همین چیز دیگه، به من بگو حلاله، خدا کاری نداره، من پشم برم. گفتم ولی من کیشیش کلیسا نیستم، کیشیشا روز یه شنبه گناهکارو میشونن توی اتاق. من اروپا دیدم، هلند، نروژ، دانمارک، فرانسه، اینا رو رفتم تو کلیسا دیدم، گناهکار میاد توی اتاق کوچیک میشینه، زانو میزنه، به کیشیش میگه من از روز دوشنبه تا شنبه 20 بار عرق خوردم، 10 دفعه جیب مردم رو زدم، 8-9 بار با دختر و زن نامحرم زنا کردم، گناهانش رو همه رو اعتراف میکنه. کیشیشم یه دست میکشه رو سرش، میگه من از طرف خدا بخشیدمت، پاک شدی، برو. دوباره میره 15 رو دیگه میاد، دوباره کیشیش دست میکشه میگه بخشیدمت. پیره مرد، من کیشیش نیستم، چون ما هیچ کاره خدایی، ما مثل تو یه بنده خدا، ما نه وکالت از جانب خدا داریم، نه نوشته از جانب خدا داریم، که پیش خودمون هر کی دلمون میخواد یا به تو بگیم یا رو منبرا بگیم. اگر رو منبرام یک کلمه از خودمون بگیم، قیامت جوابشو نداریم بگیم. گودم اینجوری مال حلال نمیشه. گفت من که تالا جایی نرفتم مالم رو حلال بکنم، چجوری مال من حلال میشه؟ گفتم شما 198 میلیون تومنه 20 سال پیش حرامه، 2 میلیونت حلاله، خونه رو باید بدی، مغازه رو باید بدی، سرمایه رو باید بدی به صاحبانش. گفت کجا بردم؟ 2 میلیون میمونه مال خودت، جازیه دوتا دخترتم از همین پولا دادی؟ گواره. گلم اونام باید برگرده. گفت خدا گفته راه حلال شدن اینه؟ گفتم بله. گفت من یه قرون پولمو به کسی نمیدم. گفتم یه چایی دیگه وسط بیارم بخور برو. بنا به توبه باشه، توبه مال حرام پس دادن مال حرام به مردمه، توبه زمین وقفی و باغ وقفینه که سندی که به نامم کردم یا بابام بناش به نام خودش کرده بره باطل کنه و زمین و باغ و به ابی عبدالله برگردونه، قعب خونه رو به ابی عبدالله برگردونه، 3000 متر باغ و با شبی 5 میلیون پولم مردم گرفتن در محل حرام برگردونه. این توبه است، هر توبه کرد، هر هزینه توبهش هم داد. یک کسی اومد به امام صادق و میخوام توبه کن، امام فرمود واقعا میخوای توبه کنی؟ گفت بله. فرمود پیشنهاد منو باید بپذیری تا بشه توبه. گفت پیشنهاد بدین. حضرت فرمود باید مانند یه مسیحی که میاد مسلمون میشه از همه چیه مسیحیت میاد بیرون، نه دیگه عرق میخوره، نه گوشت خوک میخوره، نه زنش رو بیهجاب میبره بیرون، نه زن و مرد با هم قاطی میشن تا صبح میکومن و میرقصن. امام صادق فرمود مثل مسیحی که واقعا توبه میکنه میتونی توبه کنی. سرش رو انداخت پایین، هی ارزیابی که میشه توبه کنی. آخر سرش رو بلند کرد گاه و توبه میکنه. فرمود اگه توبه میکنی منم بهشت و برات ضمانت میکنم. و توبه کرد، تمام مال مردم رو پس داد، مغازهای خوبی کوفه داشت، زندگی مرفهی داشت، همه رو پس داد. یه دونه پیرن به تنش مونده بود، اومد پیش ابو بصیر گفت تو شیعه امام صادقی، منم توبه کردم، این یه دونه پیرنم حرومه، یه دست لباس حلال به من بده، ما این مثل کوه سنگینی میکنه، اینم رد کنیم بره. این توبه. آیه رو گوش بده، ممکنه فقط آدم بخیل باشه. سریع قرآن بخیل اهل دوزخه، هر کی میخواد باشه، اونم بخیلی که در مال حلال بخل ورزیده، مال حرام نه پرونده بخل داره نه پرونده کرم. اونی که پول حروم داره میخواد بخیل باشه، میخواد مثل حاتم طایی کریم باشه، اون جهنم میره، اون جهنم میره، کاری به نه به بخلش دارن نه به کرمش، اون به خاطر مال حرام میره جهنم. گفتش که گوینده مارم زون 28 روز فقط از بهش صحبت کرد. روز 29 که میخواست بره منبر یه لاتی اون رو مسجد بود یقش رو گره، گفت آقا خدا جهنم نداره؟ گفت چرا پدر جون، خدا 7 طبقه جهنم داره. گفت ما امسال اومدیم مسجد 28 روزه داری هم نعمتهای بهشت میگی، اگه گوشه جهنم هم بگو. گفت قربونت برم برو بیشین، من امروزم از بهشت میگم، من از جایی دارن میگم که ما رو نمیبرن جهنم، که هممون میریم میبینیم اونجا رو. نکنه از اونایی باشیم که فقط بهشت رو بشنویم اما جهنم رو ببینیم. خب بعضی ها بهشت رو تو دنیا میشنون بعد قیامت جهنم رو میبینن. چه آیه عجیبیه، وای. ولا تحسبن الذین، گمان نکنن، گمان یه امر باطلیه، تعقل امر حقه، گمان نکنن کسانی که ثروت پاک به اونها دادم، یبخلون به ما یبخلون به ما آتاهم الله، مال حلال دادم، خیرن لهم، اونایی که مال حلال بهشون دادم بخل دارن، هیچی به هیچی نمیدن، حتی به زن و بچه هم تنگ میگیرن، گمان نکنن این بخل ورزیدن به خیرشونه، بل هو شر لهم، این بخل ضرر براشون داره. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله خبیر بما تعملون این آیه 180 سوره آل عمران، روز قیامت تمام پولایی که جمع کرده بودن تبدیل به گردن بند میکنم، میندازم گردنش، اونم گردن بند آتشی. تمام پولایی که جمع کرده بودن، سیوتوقون توق عربی فارسیش میشه گردن بند. یای اما آیه سوره توبه که دو تا آیه پشت سر هم، الذین یکن، اینو به همسایه نمیگه، با به یهودی و مسیحیان نمیگه، آیه داره با ما حرف میزنه، قرآن به ماها نازل شد، حالا اونا هم این مسلمون شدن شامل حال اونا هم میشه. الذین یکنزون از ذهب و الفضه، کسانی که فقط پول ذخیره میکنن، تو ده تا بانک حساب دارن، تو صندوق خونهشون پولا رو گاهی تبدیل میکنن. خیلی عجیبم، من یه درمونگا میخواستم تو یه شهری بسازم، ساختم، 5 طبقه کامل، یه خونه خشتی تیرچوبی تو دل این زمین بود، قبل از اینکه خراب بکنم زمین و خونه هایی که خریده بودم، گفتم برم این خونه 100 متری رم از صاحبش بخرم که زمین 4 گوش باشه. سوال کردم، صاحبش رو پیدا کردم، به پیرمرد 70 ساله بود، قیمت خونه رم گرفته بودم، قیمت خونه رو تو اون منطقه ای که تو اون شهر بود 2 میلیون تومان. پیرمرد گفت 4 میلیون تومان. گفتم من درمونگا میخوام بسازم برای مردم مستحق، گفت 4 میلیون. گفتم قولنامه بیاد بنویسیم پاش بریم تو بنگا. گفت فردا میام، فلان بنگا با من آشناس، بیا اونجا. رفتم اونجا، گفت 6 میلیون. گفتم آی بنگای قولنامه‌شو بنویس. گفت نه من فردا میام بنویسم. فردا اومد گفت 9 میلیون، یعنی 7 میلیون اضافه. گفتم آقا خب یه ذرم انصاف و در حق مردم رعایت کن، من والا اینجا نه به نام من میخواد بشه، اینا اسنادشه، به نام حضرت رضاست، من شخصی نمیخوام بخوام. گفت من وضع خوبی ندارم، حالا که برای امام رضا میخوان یه کاری بکنیم، 9 میلیون هم به ما بده. من یه چک 9 میلیون نوشتم گذاشتم پیش بنگایه، گفتم این چک اینو قولنامه شو بنویس. گفت من کاری دارم میرم فردا میام قولنامه رو مینویسم. رفت فردا اومد گفت نمیدم. خودم باش، خداحافظ خداحافظ. به مهندسمون گفتم آقا بساز، نمیده. 2 میلیون. ما در مونگا طبقه دوم سوم بود، شهردار اون شهر خیلی آدم مذهبی بود، یه رو اومد اونجا گفت حیف، خب این در مونگایی به این خوبی این خونه 100 متری رو مینداختیم توش. گفتم آقای شهردار این خونه چم میارزه تو منطقه شما؟ شما که شهردار کل شهر. گو یک و دیویست، یک و پونصد، نهایتاً دو تومن. گودم این چک 9 میلیون تومنی نداده. گفت ایلا مذهب. گفتم آخه گو من فقیرم. گو راست میگه. فقط تو ناحیه شهرداری ما 60 مغازه داره. یه پاساج داره، یه حموم داره و یه دونه از این سراهای قدیمی داره حدود 3-4 هزار متر. به معاونش کن نقشه این کوچه و این محل چیه؟ گای شهردار اینه. گفت بینویس اینجا باید پهن بشه که کل خونه این مردک بره تو پهن شدن خیابون، اعلام بکنید بیاد شهرداری پولشو بگیر. رفت شهرداری، گفتن قیمت منطقه 1,200,000 تومن. بگی برو، نمیگیری ما برای وا کردن راه مسلمونا خونه رو خراب میکنیم، 1,200,000 هم میذاریم تو صندوق، میخوای بری بگی، میخوای نرو بگی. چرا با خدا بازی میکنن بعضی؟ نمیدونن خدا اگه بخواد چوب بزنه چجوری میزنه. بعدم بدون وصیت و بدون کار خیر مرد. 60 مغازه و حموم و پاساج و اون سرای قدیمی افتاد تو 5-6 تا بچه‌هاش دعوا و جنگ و تا الان فکر کنم ادامه داره. بعضی بچه‌ها مردن، ورثه بیشتر شدن. یه خونه تو محل ما تهرون بود، انقدر بعد مردن صاحبش، من بچه بودم صاحبشو دیده بودم، اختلاف افتاد، بعد اونا مردن، تو بچه‌های اونا اختلاف افتاد. بالاخره من یکی از نواهای اون پیرمرد رو دیدم، گفتم خونه رو چی کار کردین؟ گفت ما ورثه‌ها نشستیم توافق کردیم، 240 نفر رفتیم محضر امضا کردیم، پول یکیه وجب بهمون رسید. کسانی که ثروت جمع میکنن، ثروت حلال، ولا ينفقونها فی سبیل الله، اما در راه خدا هزینه نمی کنن. حبیب من، فبشرهم به عذاب علیم، اونها رو به عذاب دردناک خبر بده. عذاب کی؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم، روزی که تمام ثروت اینا رو که تو دنیا جمع کردن تبدیل به فلز میکنم، در آتش گداخته میکنم. فتوکوا به ها جباههم، فلزای گداخته رو میچسبونم به پیشونیشون، و جباههم و به دو پهلوشون، و ظهورهم و به پشتشون. بهشون میگم هازا ما کنستم لانفسکم، اما این فلزای گداخته شده رو به پیشونیتون میچسبونم، چون شما سجده به پول کردید. به پهلوتون میچسبونم چون شهوت عشق به پول داشتیم. به پشتتون میچسبونم چون یه عمر حمال پول بودیم. این دعای سوره تو، حرفم تمام. بسیار صفت زشتی بخ. خدایا به حقیقت این قرآن ما را از اوصاف زشت ابلیسی و قارونی و زن و بچه هامونو و نسلمونو تا قیامت پاک بدار. قیامت وارد نشیم به همون بگن یه عمری به نجاسات شیطان نجس بودی. خوب امشب شب آخره، خوش به حالتون، شرکت کردی، خوش به حالتون، جلسه برپا کردی، خوش به حالتون، پولتون رو در این راه دادیم، خوش به حالتون، کفش جفت کردید، جارو کردیم اینجا رو، چراغش رو روشن کردید، زحمت شام دادن رو به مردم کشیدید، اینا تمامش در پیشگاه وجود مقدس حق حساب دقیق داره. امشب هم میخوام بعد منبر یه مقدار بیشتر عزاداری کنم. بسیار عالی و خوب. وجود مبارک ابی عبدالله بالا سر هر شهیدی اومد یه جور حرف زد. بالا سر بعضی از کشته ها اومد این آیه رو خون، انا لله و انا الیه راجعون. بالا سر بعضی ها اومد این آیه رو خون، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. علی اصغر رو که شهید کردن روشو کرد به پروردگار، این جمله رو فرمود: خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. قاسم رو که شهید کردن بالا سرش گفت عمو جان خیلی برای من سخته که با چشمم ببینم زیر سم اسبان استخونهای بدن تو دارن میشکنن. کنار بدن علی اکبر که اومد صدا زد پسرم بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا. پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فرید. بابا بعد تو من غریب شدم، بعد تو من تنها شدم، بابا بعد تو دیگه من با کسی حرف نمیزنم، بابا اگه حرف بزنم همش علی علی میگم. اما وقتی اومد کنار بدن قمر بنی هاشم حرفش کنار بدن با همه بدنها فرق کرد. صدا زد الان کسر زهر و قلت حیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی. میخوام بلنشم برگردم اما بگو جواب زن و بچم و چی بگم اگه پرسیدن از عمومون چه خبر داری. این جمله آخرشون واقعا جیگر سوزه ول کمد و قاتلی. اینو من در فرمایشات صدیقه کبرام خطاب به پیغمبر دیدم. یعنی عباس جان اگه تا غروب امشب مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین قد کشیده تو و پشت خمیده مرا.
تَتَّقُونَ.